بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر المؤمنين وصلى الله على محمد وآله در رابطه با وحدت حق گفتیم که توجه به وحدت الهی و وحدانیت خداوندی انسان رو قلباً موحد می کند و همه کمالات در موحد بودن انسان است. قیمت انسان به هیچ چیز نیست جز به موحد بودن قلب انسان. علاوه بشریت با عبادت خودش باید به این وحدانیت شخصیت یا موحد بودن نفس دست پیدا کند و عبادت بعد از معرفت کارش همینه. حضرت در فرمایشاتشون در واقع جهت روح رو متوجه همین مقام احدی می کنند تا روح موحد بشود. بحثای گذشته شدیدن برای کلمه کلمه نهج البلاغه مورد نیاز است. ما تکرار نمی کنیم، اما شما در ذهنتون باید داشته باشید که سیر روح به احد روح رو موحد می کنه و احدیت حق همه کمال است، پس موحدیت انسان همه کمال انسان و این که روح از شدت آزاد بشود این یک تأمل و تفکر و تعمق می خواهد و در واقع نهج البلاغه همین کار می کند. دائم ما رو متوجه می کند که در احدیت روح تأمل کنیم تا از کسرت آزاد بشیم. با درس و بحث هم مسئله حل نمی شه. روح باید جهت بگیرد به سوی حقیقت تا خود احد القا کند به پرورانت روح را و مزده وحدانیت خودش رو به قلب کسرت زنی ما بچشاند. تمرین و ممارست می کنند. قلب کسرت زده از آزادی به سوی وحدت خودش رو میتواند نجات بده از کسرت. حضرت در این آخرین بحثی که کردیم فرمودن که وحدانیت حق را در تألیف و انسجام و تقارن و جمع‌بندی بین کسرت ها بدید، یعنی این آهنگ هماهنگ بین کسرت ها رو آینه ای ازش بساز و اون حضور فعال وحدت رو بگیر که انشاءالله ذهنها فراموش نکردن. فرمودن که مؤلفون بین متعادیاتها مقارنون بین متبایناتها مقررون بین متبایناتها. بعد آخرین بحثی که متوجه شدیم روش درست عکس اونه، مفرقون بین متدایناتها. در اون سه فراز این بود که مؤلفون بین متعادیاتها، اون پدیده هایی که حتی مرز همدیگه رو تجاوز می کنند، مثلا گرما و سرما، تری و خشکی. حضرت آهنگی می فرماد در نظام عالم الهی در بین اینها هست، یک آهنگی، یک جهتی. توحید و احدیت در مدیریت عالم حضور دارد. نگاهش کن از این کسرت هایی که بر هم نمی شورن اون تدبیر وحدت رو دارد. و بچه دیدی بشه، یعنی نگاه نگاه قلبی باشد نه نگاه عقلی و فکری. نظر خیل هست، همون بحث مختصری که در زیارت عاشورا داشتیم که نگاه به حضرت خیل هست در زیارت عاشورا، نه فکر. اونجا هم حالا می‌فرماید که یک سنت دیگه‌ای هم از توحید در این عالم هست و اون چیه؟ مفرق بین متدایناتا در نیر، یعنی نزدیک. میگه اونهایی که نزدیکندن سنت توحید گاهی از هم میکن بشن. مثال میزنیم روشن میشه. علمها در سبززار با یک آهنگی در نمو متراوت گوزفند میاد این علفها را میکنه میخوره، از انسجام خودش خارجش، از انسجامی که بین علفها هست خارج میکنه علفها را. ظاهر قضیه یک نوع کسرت هست، باطن قضیه یک نوع وحدت هست. علفها در سازمان نفس نباتی و گیاهی خودشون در یک وحدت هست. دندان گوسفند این وحدت رو می‌رباید، ولی در ازای نفس حیوانی در صحنه می‌ماند. نفس حیوانی نسبت به نفس نباتی وحدتش بیشتره. یعنی در این کندنها و تفریقها یک وحدت برتری به شما ببین، چون توحید در صحنه. می‌دانید که نفس گیاهی وحدت از نسبت به نفس انسانی خیلی پایین‌تر است. نفس حیوانی برتر است از نظر وحدت نسبت به نفس گیاهی. چطوری؟ مثلا شما اون انسجامی که در گیاه می‌بینید شدیدترش رو در حیوان می‌بینید، یا در بود حیوانی انسان، یعنی بدن انسان. شما میبینید اونجا مثلا واکول ها، نمیدونم شیرابه ها، آوند ها، این ها در یک انسجام خیلی عالی هست. سلول ها رابطه بین اون قسمت هایی که نشانه درست میکنه، سلول رو درست میکنه، این جنبندی شخصیت گیاه یک جنبندی یگانه، یگانگی در شخصیت گیاه هست. اون چیزی که در شخصیت طبیعت نیست، یعنی شخصیت گیاه یگانگیش بیشتر از نسبت به شخصیت طبیعت. ما منکر شخصیت یگانه طبیعت نیستیم، ولی وقتی با گیاه مقایسه میکنیم این زمین تا آسمان فرق کنیم. به همین جهت هم وقتی نفس نباتی گیاه از بین رفت، یعنی شما گیاه رو از ریشه بریدی، چی انداختی به طبیعت، چی میشه؟ طبیعت میشه. میگوید آقا آوندها و سلولها و انسجام گیاهی از بین رفت، خاک شد. خاک شد یعنی چی؟ یعنی اون انسجام گیاهیش از دست رفت. پس گیاه یک نوع یگانگی و وحدت و توحیدیت دارد. حالا میاد در حیوان میبینیم همین یگانگی و آهنگ خیلی شدیدتر. رگه ها و پله ها و نظام ارگانیک گیاه رو با حیوان مقایسه کنیم. انسجام و دقت و آهنگ شدید گیاه مسلم کمتر از آهنگ و یگانگیه حیوانه. پس میگیم که نفس حیوانی توحیدش شدیدتر، یگانگیش بیشتر. به همین جهت میگم مثلا از نظر وجودی درجهش بیشتر. چرا؟ وقتی وجود مطلق عین وحدت هست، پس هر جا وحدت بیشتر از وجود بیشتر هست. پس حیوانی که وحدتش نسبت به گیاه بیشتر است، درجه وجودش بیشتر است. حالا بیاید انسان رو نگاه کن. انسان بود بدنش که همون حیوان است. چرا انسان شدن؟ یه چیزی به نام فکر منسجم منظم در صحنه انسان هست که در حیوان به این شدت نیست. فکر یعنی نه، فکر یعنی انسجام، فکر یعنی وحدت. فکر میکنی یعنی چی؟ یعنی کسرت ها رو ازش نتیجه میگیری. شما فکر میکنی یعنی میبینین آقا ده نفر دارن قضی رو میگن با یه شرایط خاص، فکر میکنی یه نتیجه میگیری که این جمع بندی این ده نفر اینه. آقای سخنرانی میکنه، حرفا و لفظای پراکنده میزنه، شما فکر میکنید از جنبندگی، از این الفاظ پراکنده یک جنبندگی گیر میارید، یعنی چیزی که حیوان نداره، یعنی بعدی از وحدت در انسان هست که در حیوان نیست. پس انسان توحیدی تر از تکوینن وجودش، درجه وجودیش بیشتر از حیوان است. که کلافت دن که ملاک نیست. توحید جسمیت ندارد که هر که جسمیتش بیشتر به توحیدیتش بیشتر باشه. هر که اتفاقا توحیدی باشد جسمیتش رقیق‌تر و لطیف‌تر. به همین جهت هم خشونت دیوارهای سخت گیاه رو شما در حیوان نمی‌بینید و به همین جهت پوست خشن حیوان رو شما در انسان روی هم رفته نمی‌بینید و به همین جهت روح‌های عالی عموماً بدن‌های لطیف هم دارد. البته این جای بحث دارد. خب، حالا اگر گیاهی حیوان شد به توحید نزدیک شده، یعنی درجه توحیدی وجود بیشتر شده، یعنی جهتگیری به توحید هست. و اگر حیوانی انسان شد جهتگیری به توحید هست. حالا میگه نظام رو نگاه کن، مفرق بین متباینات ها، اما مفرق و هوه، یعنی یک دست توحیدی در صحرا که بین متداینیات ها، اونهایی که به هم نزدیکن، تفریق و جدایی ایجاد میکنه. تا چی؟ اون ایجاد میکنه تا مقام توحیدیشون رو بیفزاید. یعنی نگاه موحدانه بر عالم از هر گسستگی یک اتحاد برتر گیر میاره. باید این چشم رو نگاه داشته باشه، این چشم رو داشته باشه. یعنی هر چی شما تخریب طبیعی میبینی ظهور یک اتحاد برتر است. تخریبایی که بشر نفسانی میکنه نه، اون بیچاره محرومیت از طوری. و برای همین اونهایی که دل بیدار دارن میفهمن چه بلایی این تمدن بر سر انسان ها. این تمدن چشم بیدار میبینه که از توحید تکوینی انسان رو و جامعه را و طبیعت رو محروم میکنه. بحث ما نیست، ولی شما به طور طبیعی هر جا تحریبی دیدی توحید برتری رو باید نشانه بدید. نگاه کنید توحید برتر، حتی به طور طبیعی گندیدنهای طبیعی، حتی اینکه عضوی میگندد، شما میدانید که عضوی که میگندد یعنی توحید این بدن رو مختل میکند. نظام توحیدی بدن که نظام قدرت بدن است در هم در کار میشه، اینا حسش میکنه، میگندانش، یعنی چه؟ یعنی از نظام ارگانیکی خارجش میکنه که توحیدش بمانه. یعنی نظام توحیدی که گاهی تخریبی رو ایجاد میکند که همه توحید در اون شرایط و اون مقامات و اون مرتبه زایده میشه. خوب چیزیست مفرقون بین متدانیات ها، که نگاه کن هر تخریب و جدایی و افتراقی و بین اون چیزایی که به طور طبیعی به هم نزدیکن رو درش یک توحید برتری بده. این چهار نکته این که گفتش. بعد حضرت موضوع را عوض می کنن تا توحید را از زاویه دیگه نگاه کنن. می فرمان لا یشمل به حد ولا یحسب به عبد، دیگه که خداوند حدی شاملش نمیشه، حدی در نظام الهی است، در مقام الهی عزم خواهد گفتن نظام، در مقام توحیدی که باید جهت قلب تو بشه حدی. چرا باید جهت قلب توحیدی بشه؟ چون هر چه وجود است وحدت است. پس وحدت محض وجود محض است. اگر قلب به جهت وحدت محض رو نکند از وجود ساقط میشه. اون وجودی که شأن و شؤونشه این رو ازش محروم میشه. پس اولا باید جهت قلب به جهت احد باشه که وجوده. و وقت این جهت احد رو چی ضایع میکنه در قلب شما؟ چی باعث میشه که شما به احدیت نظر نکنید؟ حدها میگه روح رو اونچنان بالا ببر که بر اون که مینگری اونچنان بنگری که لا یشمل و به حده. حدی اونجا هیچ حدی نیست. خیلی عالی اگه این رو میشد بفهمید. من یه مثال بزنم، خطبه خیلی بابرکتیست چون خدا بابرکت هست. شما در وقتی زحمت دارید و خودتون میکشین در سیر و سلوک یه سوال براتون پیش میاد که من اراده کنم یا نکنم. خیلی سوال هست. خب اگر تو اراده کنی یعنی کی در قدرت تصرف هست؟ تو متصرفی دیگه. خب پس اگه تو متصرفی، به اندازه‌ای که تو متصرفی اون متصرف نیست. این باز توحید کجا میخوام؟ توحید فرمود معرفت یعنی وحدانیت. یعنی اگه رسیدی که او همه کارست، چون همه وجودی، اگه چه حدی در صحنه باشد لا یشملو به حد، حدی نیست برای اون. مالک مطلق است و قادر مطلق است و وجود مطلق است، پس یعنی حدی ندارد. اگه حدی ندارد تو چی؟ خیلی گوش کن، امروز شب خوبیه. چه چیزی هستی؟ اگه حدی ندارد پس اراده محضم هست دیگه. پس اراده تو جاش کجا میشه؟ نمیفهمن حرف عرفا چه نقل میکنن، میگن اینا جبری هم. و پس امیرالمومنین هم جبری. حضرت میفرمد لا یشمل به حده. از چه جهت لا یشمل به حده؟ از چه جهت حدی ندارد؟ از همه جهات کمال. مگه کمال مطلق نیست؟ خب کمال مطلق پس یعنی هر که کمال است در اون مطلق است. علمش مطلق است. پس علم تو، هر وقت علم تو هیچی نیست، هر وقت علم اوز که به تو دادت علم هست. متفق شد؟ اراده تو، هر وقت اراده توست، اراده تو در مقابل اون که وجود مطلق است. در مقابل وجود مطلق چی هم؟ عدم. پس اراده تو نیست، جمال. اما او بخواهد که تو اراده کنی، اراده اوست. همین دعای عزیزی که آخر این روز ایام و بیز میخوانید، آخر دعای ام داوود، همین این رو خدایا همه چی توی، حتی اگه یکی برای من نقشه کشید از اراده نافذ توست که میتونه خونسا کنه، خودت خونسا کن. حالا خوصه بدون، اگر اراده اوست چه مطلقه، پس اراده ما چی؟ پس چی؟ بدانی که اراده او همه چیز است. اینه میگم بندگی. بقیه همه در خوابند و در رویا و وهم. دوباره دقت کن. مثال اگه کسی بداند که پیر میشود و کسی که نداند پیر میشود، فرقشون در اینه که یکیشون پیر میشه یکیشون نمیشه، یا فرقشون اینه که یکیشون پیری رو میشناسد یکی نمیشه. اگه کسی بداند پیر میشود و نداند پیر میشود، پیر میشود. اگه بداند پیر میشود معنی دارد برای زندگیش، نداند پیر میشود همواره در تعجب است. یعنی در واقع در جهل است از حادثه ها. اگر نداند پیر می شود، پیریش تغییر نمی کند، جهلش آزارش. اگر انشاءالله متوجه بشید، اگر بدانی که او اراده مطلق است، اون وقت تسلیم اراده اون شدن با این علم نورانی که فهمیدی که او اراده مطلق است، این بندگی فلیرز به قضا که بنده من فرق سویست که اگر به قضای من راضی بشی بنده، اگر به قضای من سخت کنی خشمی بنده نیستی، من کار خودم رو میکنم. بنده اونه که فلیرز به قضا، باید که به قضای من راضی بشی. حالا نشه، من کار خودم رو میکنم، این بنده دیش رو نکر. شما میخواید که یه کار خیلی بکنید، دو جور یه وقتی میگوی من میکنم در جهل اراده کردن، یه وقتی میگوی خدایا توفیق بده اون که حق است به دست و زبان و عمل بدن من جاری بشه. در دومی خودت رو در معرض حکم حق قرار داد، چون عالمی که حکم حق در صحنه است. وقت میشه چی میگن بنده تا نرسد به اونجا که به خودش ناامید و به خدا امیدوار بشه، قدمی هنوز در زحمت سیر سلوک بر نداشته. از کجا اینو میگم؟ اگر هنوز به خودتون امیدواری، بدانید که مشرکی. چقدر مشرکی؟ مثل من ازشون انشاءالله چند. ولی اگه توانستید به خودتون ناامید و به خدا امیدوار بشید، اون وقت موفق. خدا علامه طباطبایی را با امیر المؤمنین محشور کنه. می فرمان در این کتاب شریف حلمیزان که ما تو اسلام این جمله ای که آقا باید تکیه بر نفس کرد و میگن دیگه، مثلا میگن آقا چی میگن آقا؟ اعتماد به نفس. اینا میگن ما تو اسلام جمله رو نداریم، اینا غربیا برای ما آوردن. ما لغتی به نام اعتماد به نفس و فرهنگ اعتماد به نفس در اسلام نداریم. ما اعتماد به حق داریم. اعتماد به حق یعنی مقام بندگی، اعتماد به نفس یعنی مقام دوری از بندگی. مگه دعا نمیخونید که الهی لا تکلنی الا نفسی؟ خیلی عجیب لومه میزنی به خدا که الهی لا تکلنی الا نفسی، به خودم وام نگذار، حالا بگو خودم حل میکنم، یه برو حل کن. تو در مقابل خدا که خدا مطلق وجود است و بی حد است، اراده شما چقدر است؟ عدم است. ولی عدمی که بدبختی ما اینه که نمیدانیم عدم است. دوباره اگه مسئله دار باشید این مسئله تون حل میکنه بشن. یعنی اگر رسیدی همه کار خداست، میشه شیون تضرع. اگر فکر نکردی همه کار خداست، میشه غرور و بعد. لا یشمل به حد هی بگو آقا هیچ حدی شاملش نمیشه. حل کنید برای خودتون. یه وقت اسم آقا مقدم نمیکشه، خب جهل باید بکشه. و من نمیفهمم که من هستم، خدا هم هست. نه اگه تو هست او نیست، اگه او هست تو هست، اگه تو هست او نیست. این هر کن خب پس چی هستی؟ بنده هست. در بندگی هستی. در بندگی هستی یعنی چی هستی؟ یعنی یه چیزی در مقابل خدا یا یک پذیرشی در مقابل خدا. پذیرش چیز هست یا عدم هست؟ آینه کی تصویر توش میفته؟ وقتی تصویر نداره. پس عدم بودن تصویر در آینه ظهور تصویر رو سبب میشه. ما آینه ایم، سایه به نمایت رو نباشد، ما نیست چو سایه نیست. مقام مگه غیر اینه؟ لا یشمل به حد. اگر پذیرفتی که یعنی خودت در مقابل خدا چی میدانی؟ این که میدانی که نیستی. لطف خدا این است که یه علمی بدان که میفهمی که ما همه هیچیم، هیچ اوست که اوست. جمله امام از رحمت الله علیه، ما همه هیچیم، هیچ اوست که اوست. این در مقابل خداست. نفهمیدن حرف بزرگان رو. یعنی آقا یعنی میگه این لیوان نیست، آقا این لیوان در مقابل من هست. چی گفت نیست؟ گفت وجودن در کمان خیش ساری تعین ها امور اعتباری و بعد این اسمش لیوان هست، این حدی هم دارن. چی گفت این نیست؟ تو در مقابل خدا لا یشمن رو به حد فکر کنم دومیش حل دارد اگر حد تمام نشه لا یشمن رو به حد. یعنی برسید به جایی و برسید به جایی که خدایا ما چیزی نداریم از خودم، هیچی نداریم، فقط میدانیم اینم از لطف تو داریم، تو به ما این علم و دادی که بندگیم را بفهمیم. یکی از عزیزان جمله خوبه میگه، من این جمله را خیلی دوست دارم، میگه بزرگترین علم برای انسان علم به این است که بداند بنده است. و این خیلی کار آقا آدم خودتون امتحان کنیم نمیشه، خیلی علم است، خیلی این علم جهر و امتحان کنیم علم به لیوان داشتن که تعین ها امور اعتباری. علم به لیوان داشتن چیست؟ علم به نسبت ها. بزرگترین علم شما آن است که برسید به این که بعد خیلی علم است. لا یشمل و بعد اگه کسی بتونه بفهمن بفهمن، نمیگن بفهمن بفهمن، یعنی علمی که خدا بهش میده خیلی علم است که بفهمن در مقابل خدا بنده است. بنده یعنی قبول، ظلومن جهول. خیلی جمعه قشنگ میگه ظلومن جهول. ظلوم یعنی چی؟ یعنی هیچی را قبول نداره، خودش جهولت یعنی چه؟ یعنی هیچی هم جز خدا نمیشناسه. صفت علم میگه چون که دیدیم هیچ پدیده ای امنا عرضن الامانه، ما امانتمون رو عرضه کردیم به کوه و هیچ کسی غیر انسان نمیتونه که امانت خدا رو بپذیره. امانت خدا خیلی قیمت میکنه. چی میتونه به پذیرت؟ اونی که ظلوم است به منیتش و جهول است به همه چیز بیده. میگه همه شما علم نیست که بدانی که نمد سبزه بار از خشم است. خیابون چارباغ آقا دو طرف است بدانی بعدم به این باش یه پی اچ دی بگی. یه چیز است که علم است، این که همه چیز هیچ است. در روایت داریم روز قیامت به بندهای خوبمون میگیم دنیا چه خبر، میگن ای خدا به عزت و جلال قسم اون چنان محو جمال و جلال تو بودیم که اصلا نفهمیدیم دنیا چه خبر. بریم بنده من آن که بشکر همه کون و مکون است ظلوم. یعنی چیزی میشه دیگه گفت که تو یه چیز میفهمی که ظلومی، یعنی خودیتت رو زیر پا میزنی و جهولی، غیر حق همه چیز را جاهل بهش. مگه مردم همینه نمیدن کی را میگن جاهل؟ اونجا نمیدونه خیابون اصفهان چند تا هست. میگه زنده باد این جهول. اینو من میخوام اقنا عرضن الامانه همینه، همین که ظلوم و جهول از آن بهش امانت داده. چون تونه اولا یعنی چیزی را قبول نداشت غیر من و هیچ چیرم بهش ره نکرد غیر من. لا یحصى لا یحصى به عدد، با عدد حساب نمیشه، فقط حق. چطوری حق؟ به یگانگی. به یگانگی یعنی وجود، نه یگانگی یعنی عدد. خیلی فرق. یک دو داره، اما یگانگی یعنی حق. یگانه یعنی چیزی که چیزی در مقابلش نیست. خب چیه که چیزی در مقابلش اگه باشه نیست؟ وجود است که اگه در مقابلش، مقابل وجود چیه؟ عدم. اگه در مقابل وجود با چیزی باشه و اون چیز چیه؟ نیست. دقت کرده؟ پس چیزی در مقابلش اگه باشه به چی؟ نیست. پس یگانگیش به عدد نیست، به وجود است. برای همین همه وجود ها از اوست. به عدد حساب نمیاد، به وجود حساب میاد. اگه عدد اومد شخصیت پیدا میکنه، اگه شخصیت پیدا کرد تعدد پیدا میکنه، تعین پیدا میکنه. دیگه خدا نیست، دیگه کیه بپرست؟ کاری نداره خدایی که هر کس و ناکس بلده از خدا و بسازه داره بپرسته. خدای عبازم خدا رحمت کنه عبازم فهمیده بود خدای پیغمبر خیلی سرکش برد عبازم مرد عجیب فهمیده بود که خیلی باید از وجود خودش سرمایه گذاری کنه تا خدایی که پیامبر معرفی کنه و بشنسه. برای همه وقتی میخواست صحبت کنه نمیگفت به نام خدا، چون میدونست اگر به نام خدا این خدایی که همین بهش نرسته، میگفت به نام خدای محمد صلوات الله خدا رحمتش کنه. خیلی بحث برای من در روایت داریم اکثر و عبادت عبوزر از تفکر، بیشتر عبادت عبوزر این که فکر کرده. فکر یعنی مقام جنبندی دیگه. ما هم گاهی هم فکر بکنیم، فکر چی میکنیم؟ فکر در که بیرونش داریم، فکر که مثلا چند تا پرش مثلا توی مسجد در واقع فکرمون بی فکریه. کسی که توحیدی شد روحش فکرم که بکنه در همون جهت سیر خوب بحثیه سلاله که ما رفت بشیم ازش من فرماد که آدم ها ذهنتون رو آزاد کنی. چطوری؟ و انما تحود دل عدوات و انفس ها عدوات این افزارها آجر، سنگ، دست ها، آهن، اینها خودشون رو محدود میکنن یا ابزارها محدودیتشون از خودشون است. تحد ابزارها ادواتی انفسها خودشون رو، یعنی مثل خودشون را و خودشون را. یعنی چی؟ یعنی این دیوار چی را خوب گوش کنی ببینید، این دیوار چی را محدود میکنه؟ دست من. یعنی من دستم اگه بخواد به این دیوار بره تو دیوار نمیداره. دیوار دست من ابزار است دیگه، دیوارم ابزار است. دیوار چی را محدود میکنه؟ دست منو. خب حالا خدا هم حضورش آنچنان است که این دیوار مانع حضور خدا هست. حرف همین؟ مثال میزنی مثال من عرف نفسه و فقط عرف رفت. شما این دست بدون ببینید تو این دست بدون نمیده. این دست ابزار است، این دست هم یه ابزار تحبه هم دیگه را محدود میکنه. اما من شما راحت دست دونه بلند میکنه، یعنی من شما در دست دونه حاضر است و دست شما مانع حضور من شما در دست شما نیست. اما دست شما مانع حضور این دست شما چون گوشتاری میده است. ابزار خیلی ذهن ساله میکنه. ما مشکل من کجا؟ وجودن در کمال خیش ساری حق در صحنه تماما حاضر است. حق که مثل فرش نیست و دیوار نیست که اون جایی که فرش باشه دیوار نتونه باشه، اون جایی که دیوار نتونه باشه دست من نتونه باشه. ابزارها مرزبندی برای هم دیگر میکنن، اما ابزارها مرزهای حضور خدا هستند که یک جا که این ابزارها و پدیده ها هست خدا نباشند. خدا را که باید با قلب بیابی. چرا از چشم نظر میخواهی؟ ما چند تا مشکل رو من داریم میده. یکی این که اون چه که حدت هست و وحدت و فقط قلب میتونه وجودش رو درک کنه، قلب رو صعود نمیدیم که باش خمس بگیم. خب و وقت بعد از چشم و حس میخوان که حضورش رو به ما اعلام کنیم. چشم که کور است در مقابل مقام وحدت. قلب باید بشنده. از معصوم عزیز داریم که به معاینت قلوب، معاینه یعنی عین، یعنی دیدن. امام میفرماد با چشم دلت بیابش. اینه همطور ما میبون تمام این بحثایی که تو خطبه 186 ما داریم، اصلا همه همت ما اینه که عزیزان یه مقام وحدتی دارن به نام قلب به کار بگیرن وحدت اصلی یعنی خدا رو بیابن. یعنی مطمئن باشید شما این چشم قلب رو داری، باید به کارش بگیرید. چطوری به کارش میگیرید؟ با خدا دیدن. شما این چشم سر دونه اگه 20 سال هیچی باش نبینید، بعد دیگه کور میشید، دیگه نمیشه ببینید. خب چشم دل هم همینطور. ما از کجا بفهمیم چشم دل داریم؟ با توجه به خدا. از چه طریق چشم دلمون بینا میشه؟ از طریق توجه به خدا. یعنی این دوتا با هم چطور هم تعامل دارن، بر هم تأثیر مثبت میگذارن. میفرماد که یه مشکل این که چشم دل رو به کار ننداختی، مشکل دومی که خدا رو نمیشناسی که میخوایی تو محدودیت ها ارزیابش کنی یا بیابش. هدت و وحدت هست با چشم وحدت بین بیابش. از که راحت شد این که خب حالا اینجا که دنیا هست خدا هست. متاسفانه گاهی واژه ها به ما ظلم کرده. ماوراء طبیعت گفتن، ماوراء طبیعت. من مدت متاسفانه این لغت خیلی ما را اذیت کرد. ما تصورمون بود که حالا که گفتن ماوراء طبیعت یعنی عالم غیب، یعنی راست راستی مکانن ماوراء طبیعت. من تصورم بود که عالم غیب مثلا مقام برده ببخشید مکان برده. خیلی چیز بی خودی بود، نگه تو ذهن ما رفته بود. اصلا حالا من کاری ندارم آیا این لغت درست کاری کرده. شاگرد آقای ارسطو اومد یه تقسیم بندی روی نوشته های ارسطو کرد، قسمت فیزیک یا طبیعت رو بعد یه بحث داد ماوراش بعدش گذاشت، اسمش هم نمیدونه چی بزنه. دو آقا ما بعد و فیزیک متافیزیک بعدم ترجمه کردن برای ما چی فیزیک و متا ارزش لاتینه دیگه ماوراء طبیعت. بعدم یواش یواش ما فکر کردیم ماوراء طبیعت یعنی مثلا اون بالاها. مصیبت دیگه از این کارا حالا این لغت خوب لغتی یا بد لغتی؟ ماوراء یعنی درجه وجودی برتر، نه درجه مکانی برتر. مثال من شما، من شما وجود برتر است. حالا یعنی پیش تن شما نیست، یعنی بالا تن شما. من شما ماوراء تن هم یعنی استخون نیست، گوش نیست، مو نیست، ماوراء استخوان هست، یعنی بالای استخوان هست، یعنی وجود برتر. یعنی چیزی که شما در این عالم میخوایی پیدا کنی ماوراء این دیوار هست، نه یعنی چیزی پشت بان هست، پشت بان. ماوراء این فرشت، یعنی در این عالم ساری با چشم دل وحدت رو ببین. وقت وحدت رو که دیدی دیگه در مسجد و بیرون مسجد نمیبینی، اصلا در دیدن رو ضبط میکنی، اصلا در داخل و خارج رو ضبط میکنی. چشم دل میشه چشم فنا. فنا یعنی چی؟ یعنی نه خود میبینی نه غیر میبینی، فقط حق میبینی. چشم دل میشه چشم حضور. کی حاضره در این صحنه جز حق؟ این در دیوار ظاهر از بعدا میگیم جنده خوب حضرت رس هم اینقدر بریم جلو خیلی خوب نکات و تو شیر الالات و الى نظائر ها. آلت ها، ابزار ها به مثل خودش اشاره میکنه. این دست من اگه اشاره کنه به چی اشاره میکنه؟ به این دیوار. این دیوار به چی داره اشاره میکنه؟ به این سقف. این سقف به چی اشاره میکنه؟ به این هوا. یعنی ابزارها مرز نمودشون و نمودنشون ابزارها. ابزارها مرز نمود خودشان و نمودنشان غیر ابزار. این دیوار چی نشون میده؟ آجرهاشو نشون میده، گچهاشو نشون میده. این فرد چی نشون ده؟ تشخاش نشون ده. نه که همش خودش ابزار هست. ابزارها جز به ابزارها اشاره نمی کنن. تو در ابزارها خدا را می کنی. ابزارها خود. این دیوار به رنگ خودش اشاره می کنه. میگه من آبی هم. این آجر به مرز خودش اشاره می کنه. تو میخوای از ابزارها جز به ابزارها برسی؟ چشمت رو باید بندازی به مقام بالاتر. فرمود که منعت ها منزل قدنیه. منز اصلا میگم که چی؟ وجد تو آزا منز و زمان فلان. که آقا مثلا من این ساعت را از 6 ماه پیش به بعد خریدم. منز و 6 ماه پیش دادم، یعنی از 6 ماه، یعنی شروع خریدنش یا یافتنش چی بوده؟ 6 ماه شروع داره. میگه هر چی را تو این عالم نگاه کنی این برای صدق میکنه. از یه وقتی شما نگاه کنید هر چی از یه وقتی یا زمین پیرتر که ندارید میگیم آقا از چه وقتی زمین درست شد؟ بین زمین شناسا اختلاف هست، آقا 14 میلیارد سال پیش از این زمین درست شد یا 7 میلیارد سال. اختلاف هم خیلی کم از مشابه چون این خیلی پیشرفت کرد. از یه وقتی کره زمین، کره خورشید، از یه وقتی روز هر چی دست بذاری از یه وقتی داره. خب پس بدن نیست، یعنی بی زمان نیست. میگه منعتها یعنی مانع شد از ابزارها را از یه وقتی، یعنی موز قدمیتشان را یا قدمیت را مطلق آورده است. قدمیت یعنی بودن، قدمیت یعنی چی؟ یعنی بودن است. مقابلش چیه؟ شدن. شدن یعنی چه؟ یعنی از یه وقتی، از یه وقتی. میگه که هیچ چیزی نیست که از یه وقتی نداشته باشه، پس هیچ چیزی بودن نیست، بودن نیست. و همت ها قدو لعبریه قد، اونجا منز فرمود، اونجا قدو میفرماد، میفرماد که ازلیه بازن یعنی از اول بودن، بی ابتدا بودن. میگه همیشه ما میگویم که چی؟ قد یکون و کذا، قد کانه کذا، عربی فارسیش هم همون است دیگه، یعنی محققا اینجوری بود، اینجوری بود. آقا قد کانه کذا اینجوری بود، اینجوری بود یعنی چی؟ یعنی مثلا گفت آقا یادش بخیر خوش اخلاق بود، خوش اخلاق بود، همین که خوش اخلاق بود بودا مطرح میکنیم که خوش اخلاق بود، یا چی؟ آقا قد یکونه کذا که یعنی آقا همین روزا همین نزیدشی ها میادش، یعنی پس ازلیت و بودن مطرح نیست. هر چیزی داره، هر صفتی، هر اخلاقی، هر حالی که شما دست روش بذارید، ببینید بحث اینست که اخلاقش خوب بود. نگو علام تبا تبا یا رحمتانه خیلی با حیا بود، قد کانه مثلا خیلی با حیا، یعنی چی؟ یعنی پس یه زمانی با حیا بود. اگه با حیایی محض بود میگفت که قد کانه دیگه، نمیگفت تو ادبیات اینجوریه دیگه. خب این هم که نشد، پس ازلیت هم برای آلت ها و احوال ها و اخلاق ها نمیشه. بعد جمله خوبی دارد، من فرما جنبت ها لالا، اونجا گفت چی؟ موز، اونجا گفت قد، داره میخواد بگه لالا. جنبت ها لالا از تکمله، یعنی کامل بودن. شما هر چیزی دستتون بیاد میگون که چی؟ مثلا میگیم این لیوان خوبه، میگون که اگه اینجور نبود بهتر، مثلا چطوری نبود که من هم اصلا این لیوان من اراده میکردم خودش مثل دم دنه من آب میخورد، اگه اینجور نبود که الان زنی شد سطح بلند نمیشه بیاد دم دنه من، اگه اینجور نبود. آقا این مسجد چطوره؟ خوبه. اگه اینجور نبود مثلا دم خیابون بود، خب اگه دم خیابون بود چی؟ اگه پارکینگش خیلی گسترده بود چه مرده بود؟ اگه پارکینگش گسترده بود چی شد؟ اگه اینجور بود بهتر بود. یعنی لالا اگه اینو نداشت، اگه اینجور بود یعنی حالا نداره دیگه. میگه شما رو هر چی میخوای دست بزنی، هر چی، حتی ملائکه. اگه ملائکه قشن اینجا نشسته بودن دوخته به ما، قشن ما میبینیمشون یا نه؟ اصلا اینکه منو که طوری دیدن که قرار پدر ما رو در می بردن که میخواستن یه کلمه به ما محل داری زده هر دو قشنگ بخونی مدن مثل درس و علم که میخونی و مثلا ملائکه رو اینجوری باشیم ارتباط داشته باشیم. بهتر به چی؟ غیر خدا هر چیز دیدن میشه گفت که لالا اگه اینا نه پیغمبرا نه شخص پیامبر پیغمبریت اگه حالا بود چه بسنم نظام هستی غیر خدا لالا برمیداره. میگه جنبت لالا دور میگرداند لالا چی را؟ تکمله را که کامل است. هیچ چیزی کاملی در وجود. اما من یه جمله بگم اشتباه نشه، دیوار در دیوار بودن خودش ممکنه کامل باشه، اما در در کمال محض این دیوار ناقص است نسبت به کمال. این دست بنده در داشتن پنج انگشت کامل است، در دست بودن کامل است، اما در وجود چی؟ خیلی کمالاتو نداره. پیامبر در پیامبری خودش معصوم و کامل است، اما نسبت به خدا چی؟ حتما ناقص است. اینه که گاهی کمال نسبت به ذات شیعه، یه وقت کمال نسبت به ذات حق است. اینجا منظور کمال نسبت به ذات حق است. حضرت به نظر بنده با این فرادی که فرمودن میگه دل ما را آرام کنن که راجع به وحدت حق بتونیم چشم دلمون رو به کار بندازیم. ببینید اگه چشم سر اینه که به کار بندازیم که ابزارها و حدها میبینیم، پس خدا نمیبینیم. اگه چشم دلتون رو به کار بندازید و خدا رو نشناسید میشه مرتاد. چشم دل رو به کار بندازید یعنی یک استعداد معنوی که همه داره و خدایی رو جمع که میشه بشناسید، چشم دل رو بندازید به اون خدا، یعنی اول معرفت و بعد یافتن حقیقت. این شما رو و ما رو درجه وجودان رو بالا میبره. انسان مؤمن انشاءالله میشه. انسان مؤمن یعنی انسانی که نفسش شدیده وجودش درده. اگه جهت رو به خدا افتاد، دوباره گفتم به خدا افتاد یعنی چی؟ یعنی بشناسی میشه و بعد توجه بشه. اینکه بعضی از عزیزان در معرفت زحمت نمیکشن، مجلس عرض کردم اینا خدا رو گم کرد. اول معرفت و بعدم چی؟ توجه. این مکانیزم خدا میدونه که من و شما وارد این قضیه شیم. هیچ روز از زندگیمون باطل نیست و هر چند جلو بریم از دست زندگیمون خسته میشیم. از عزیزان کارای مذهبی میکنم، مطالعه هم میکنم، ولی بعد از این مدتی خسته میشیم. بعد از این مدتی اون مطلوب خودش میگه گیر نمیاد، سر میخورن. ریشش میدونه. پس چند تا کار باید؟ سه تا کار باید. یکی این که باید خدا رو بشناسیم. من بهتر از نفج البلاغه نهیم نیست شد. قرآن جاش جداست. قرآن تفسیرش نفج البلاغه، تفسیر اصلیش اصول کافی که میام نفج البلاغه منظورم فرمان شاطر اهل بیت خود پیامبر. در اون نصیحت پیامبر به حواظر اگه دقت کرده باشید اون مقدمش یک بحث عجیب خداشناسی است. اونم تو حالا اونو شرح بلد بدید. خب پس اول باید خدا رو شناخت. بعد از این که خدا رو شناختیم باید ما همت کنیم. این همت هم همت کنید یعنی دنیا برامون روش نکنه. تو یا به اعتبار بگم دنیا رو هم آدم بشناسه که دنیا هیچ قیمتی نداره که روح ما رو جذب کنه. همین دعای امروز ام داود میخوندیم که چقدر هی روی خدا یا همه کار تو یا اول یا آخر یا فاتق یا یعنی غیر خدا رو رقیب و ضعیف و تاریخ بدون این دو سفم جهت روح رو حالا به خدا بدون. در واقع چشم دل رو به خدا بدون و تمام زندگی رو به همه تمامش کنیم. این کار طولانی هست. اینا بهش میگن انسان دنیایی انسان عقبایی بشه. میگن در اثر توحی انسان دنیایی انسان عقبایی میشه، چون در عقباست که خدا ظهور کامل وحدتش رو به قلب انسان ها نشونده. بعضی ها فریاد میزنن، بعضی ها عشق میکنن. این فراز دوم نهج البلاغه موضوع عوض میشه. من فقط باب شما میکنم که طول هفته یه خوده روش فکر کنید ببینید حضرت چی میخواد بگید. بعد حضرت میان میفرماد که بها تجلا سانه و خاله به همین دنیا به همین ابزارها. اما با این دیگه ترجمهش میگید به این ابزارها خالق و صانع ابزارها برای عقل انسانها تجلی میکنه. خیلی نگاه حالا دومش هم بخونم و به هم تنه هم نظر بگیم و به این ابزارها خدا از چشم انسان ها غایب میشه. همین ابزارها مانع دیدن خدا هم عامل دیدن خدا. چطوری؟ این مثال ساده اساتید ما همیشه برای ما میزدن. خوب مثاله. من مثال میزنم پیش در روی بعد. می‌فرمودن نور خورشید برای دیدن خورشید. خیلی مثال شما با چی خورشید رو می‌بینید؟ با نورش. حالا چی باعث شد که خورشید رو نتونید ببینید؟ همین نوراش. وقتی به خورشید نگاه کنید کی پسدون می‌زنه که برو فکاره؟ همین نورا. حالا چی باعث شد که بفهمید خورشید هست؟ همین نورا. خود خورشیده که نمی‌بینید. خب حالا نورای خورشید همون خورشید هست. خود خورشیدن عبد خود خورشیدیستن، غیر خورشیدن غیر خورشیدیستن. یعنی نور خورشید رو ببینیم و به خورشید پی ببریم خیلی بیراه رفتیم. مثل اینه که ساختمان رو ببینیم و بند رو بهش پی ببریم، این خیلی بیراه هست. آدم بند ساختمان تجلی کامل بند نیست. ممکنه بندن بسیار واردی باشه، شما یه نقشه بدی بهش داده باشید، وسایل بد در اختیارش گذاشته باشید، شرایط بد داشتن. یعنی صانع و مصنوع اگه به دوگانگی باشه تجلیش کامل نیست. بنا و ساختمان رابطشون دوگانه است، اما خورشید و نور رابطشون دوگانه نیست، همون تجلیه. پس در واقع بیراه نیست اگر ما از نور خورشید متوجه خورشید بشیم، یعنی راهمون راه غلطی نیست. ولی همینم باعث میشه که درست خورشید رو نبینیم. حالا انشاءالله این فکر کنیم انشاءالله چطوری باید نگاه کرد که از این عالم متوجه حق بشیم و چگونه نگاه کردن که این عالم از حق غافلشون کرد. نسأل که ندعو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مغلب القلوب ثبت قلوبنا فبت اقدامنا على الصراط اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا فاجرنا حلاوة ذكره فلذة مغفرته واغرر عيوننا يوم لقائك برؤيته وتول امورنا بحسن كفايته. پروردگار به حقیقت قرآن و حقیقت پیامبرت و حقیقت خاندان پیامبرت قلوب ما را ظرف معارف قرآن و معارف اهل البیت و محبت خاندان پیامبر و پیامبر ما قرار بده. الهی قلب امام زمان عزیز را از ما راضی و خوشنود بگر. الهی بر ما منت بگذار و آبروی فاطمه زهرا نظر اون حضرت را بر جان ما ارزانی بدار. پروردگارا این جلسات عنوان اعلان عبادت و بندگی از ما قبول بفرد. الهی این انقلاب لطف بزرگ توست، به این ملت برای ما مبارک و پایدار بدار. پروردگارا از همه آفاتی که این انقلاب را از مسیر اصلی دور می کند خدایا مسئولش بدار. الهی ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرد. پروردگارا مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش می کنند موفق و معید بدار. خدایا مقام معظم رهبری را در پناه خودت از همه بدیات سماوی ارضی مسئول و محفوظ بدار. پروردگارا پروردگارا حکمش را در جامعه جهانی و اسلامی نافذ بگرد. خدایا ما را پروردگارا ما را موفق بدار در انجام ادای حقوق ذوی الحقوق و احسان به دار. الهی ما را مسلمان بمیران.